رادیوی آزادی، مجله شامگاهی.
سلام شنوندگان گرامی، نور محمد خوزاده هستم در مجله خبری شام یکشنبه 28 ایون. در آغاز توجه کنید به مهمترین خبرهای روز. بریتانیا به بازداشت 8 نفر کارمندان ایرانی تبار سفارت خود در تهران واکنش نشان داد. دیوید میلیبند وزیر امور خارجه بریتانیا درخواست کرد که کارمندان سفارت رها شوند. وی این اقدام ایران را تحقیر و ترساندن کارمندان سفارت نام برد.
This is harassment and intimidation of a kind which is quite unacceptable.
این یک نوع تحقیر و ترسانیدن است که کاملا قابل قبول نیست. آنها کارمندان پرکار دیپلماتی اند. این عقیده که سفارت بریتانیا نوع در پس اعتراض های هفته های اخیر تهران قرار دارد اصلا پایه و اساس ندارد.
Protests that have been taking place in Tehran in recent weeks is wholly without foundation.
بنابر خبری خبرگزاری نیمه رسمی فارس، این 8 نفر برای شرکتی فعالشان در تظاهرات اعتراضی بعد از انتخابات ریاست جمهوری مقصر دانسته شده اند. خبرگزاری فارس بدون نام بردن منبع نوشته است، این 8 نفر برای نقش قابل ملاحظه در تحریک ناآرامی ها بعد از انتخابات در تهران به حبس گرفته شده اند. امروز وزیران امور خارجه کشورهای عضو سازمان امنیت و همکاری اروپا مذاکرات خود را درباره چهارچوبه نوی امنیتی اروپا آغاز کردند. هاویر سولانا مسئول بخش سیاست خارجه اتحادیه اروپا به خبرنگاران گفت ساختارهای مختلف برای تأمین امنیت اروپا وجود دارد که می تواند بدون تغییری اصلی در آینده رونق داده شود یا نظام امنیتی اروپا را که سالهای سال آرامش را در این گوشه سیاره حفظ کرده است به خطر روبرو کند. در این ملاقات که در یونان برگزار می شود، مسئله جنگ ماه اوگوست سال گذشته روسیه و گرجستان در اسیتیای جنوبی نیز بررسی می شود. روز شنبه در حاشیه این ملاقات روسیه و ناتو راضی شدند که همکاری های خود را از سر بگیرند. امروز شیمون پرس رئیس جمهور اسرائیل برای بازدید دولتی وارد باکو پایتخت آذربایجان شد. هدف این بازدید گسترش روابط استراتژی و اقتصادی ارزیابی می شود. در جریان بازدید 4 روزه آقای پرس از قزاقستان نیز بازدید می کند. هیئت همراهان رئیس جمهور اسرائیل از یک گروه 60 نفری مقامات دولتی و تاجران و کارخانه‌داران عبارت است. قرار است شیمون پرس 1 ایول در قزاقستان در کنفرانس در حضور صدها نفر نمایندگان کشورهای مسلمان نشین و عربی سخنرانی کند. پلیس قرقیزستان میگوید نیروهای ویژه این کشور 3 نفری مشکوک به تندروهای اسلامی را در منطقه‌ای که در هفته‌های گذشته صحنه ناآرامی بود به قتل رساندند. خبرگزاری اسوسییتد پرس از قبل کورسنبگ اسانوف رئیس پلیس ناحیه اوزگن نوشته است این 3 نفر در عملیاتی که روز شنبه آغاز شد در ده کاشقرغان کشته شده اند. با گفته آقای اسانوف ممکن است این تندروها با حرکت اسلامی ازبکستان ارتباط داشته باشند. حرکت اسلامی ازبکستان گروهی است که از تندروهای اسلامی عبارت است و با شبکه تروریستی القاعده همکاری میکند. دولت‌های آسیای مرکزی از فعالیت این شبکه نگرانی های امنیتی دارند. ادعا می شود که هفته گذشته در خارج از جلال آباد 5 نفر افراد متعلق به حرکت اسلامی ازبکستان کشته شده اند. امروز هواپیماهای نظامی پاکستان مواضع طالبان را در وزیرستان جنوبی در امتداد مرز با افغانستان بمباران کردند. این حمله به 2 ده ناحیه لده انجام گرفت و بنابر خبر مقامات رسمی در نتیجه آن 2 پایگاه شورشیان کاملا خراب شده است. این حمله جوابی نظامیان به شبخونی شورشیان بود. شورشیان روز شنبه به 2 پایگاه نظامیان حمله بردند و 2 سرباز را کشته 4 نفری دیگر را زخمی کردند. و در جمهوری داغستان روسیه در عملیات 4 افراطی و 1 سرباز نیروهای دولتی کشته شده اند. وزارت داخلی این جمهوری می گوید افراطیان بعد از به محاصره نیروهای امنیتی در آمدن در جنگل اطراف شهر مخچ قلعه شب شنبه به یک شنبه کشته شده اند. یک سرباز دیگر در این عملیات جراحتی سنگین برداشته است. داغستان در ماه‌های اخیر همواره صحنه درگیری‌های نیروهای امنیتی و تندروهای اسلامی بوده است.
رادیوی آزادی، مجله شامگاهی.
شنوندگان گرامی، در مجله خبری ما این مطالب به شما پیشکش می شود. مقامات انتظامی ایران 8 نفر کارمندان ایرانی تبار سفارتخانه بریتانیا در تهران را بازداشت کرده اند. رئیس جمهوری تاجیکستان از آنانی که دوباره و سه باره به حج می روند دعوت کرده است که مبلغ حج خود را برای کمک به احتیاجمندان و آسیب دیدگان آفات‌های طبیعی صرف کنند. در وادی رشت در رابطه با روز وحدت مسابقه منطقوی شطرنج برگزار شد و شاعر در بدخشان از امکان به خرابه مبدل شدن خانه خود و همسایگانش شکوه می کند. بنابر خبرهای رسیده از تهران، مقامات انتظامی ایران 8 نفر کارمندان ایرانی تبار سفارتخانه بریتانیا در تهران را بازداشت کرده اند. بنابر خبرها این 8 نفر برای شرکت فعالشان در تظاهرات اعتراضی بعد از انتخابات ریاست جمهوری مقصر دانسته می شوند. خبرگزاری نیمه رسمی فارس نوشته است این 8 نفر در تحریک ناآرامی‌ها در تهران نقشی فعال داشتند. در یک گفتگو از علیرضا طاهری، تحلیلگر امور ایران در بخش فردای رادیوی آزادی، پرسیدم چرا تهران در پاسخ به تقاضای انتخاب کنندگان خودش درباره شمارش دوباره آرا یا لغو نتیجه های انتخابات دست به چنین اقدام میزند؟
معمولا در حکومت های سختگیر و بسیار افراطی که اخبار و گزارش ها آزادانه منتقل نمیشه، بازار شایعه گرم میشه. در نتیجه باید توجه داشت که به شایعاتی برمیخوریم مبنی بر این که به خصوص دولت بریتانیا چندین حساب بانکی متعلق به جمهوری اسلامی رو مسدود کرده، دارایی هاش رو. در یک مورد این حساب به رقم هنگفت و هوشربای 1,600,000,000 دلار برمیخوریم. بر پایه همین شایعات این مبلغ از آن دولت جمهوری اسلامی نبوده، بلکه این حساب متعلق بوده است به مجتبی خامنه‌ای که جوانی است روحانی حدود 40 ساله و پسر آیت الله خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی، و بر پایه همین شایعات کشف و مسدود کردن این دارایی‌ها بیش از هر چیز جمهوری اسلامی و رهبرش رو به خشم واداشته. اما به طور کلی چرا جمهوری اسلامی سفارتخانه ها رو هدف قرار داده؟ این است که باز در حکومت هایی که سختگیر هستند و همه چیز رو با پنهانکاری ادامه میدهند، معمولا وقتی ناآرامی در اون حکومت برپا میشه فوراً انگشت اتهام رو به خارج اشاره میرن و میگویند مردم اون نظام همگی راضی و خوشنود هستند، اما عواملی از خارج وارد جمعیت خوشنود مردم میشن و با تحریک اونها، عده‌ای البته از اونها، دست به اغتشاش میزنن. میخوان بگن که همه چیز در ایران آرام است و اگر ما اغتشاشی میبینیم ناشی از دخالت میگان است.
و طوری که از خبرها دیده می شود، هر قدر که از روز برگزاری انتخابات فاصله بیشتر می شود، همان قدر مثل این که ممکن است بگویم در درخواست نامزدهای مقام ریاست جمهوری تغییرات مشاهده می شود. مثلا محسن رضایی شکایت خود را فرا خواند و مهدی کروبی نامزدی دیگر تقاضا کرده است که همچنان شمارش دوباره آرا صورت بگیرد، ولی مخالف اصلی دولت امروز جمهوری اسلامی ایران میر حسین موسوی اصلا هیچ نتیجه را قبول ندارد و لغو نتایج انتخابات را تقاضا میکند. به نظر شما این تفاوت درخواست ها میان نامزدهای مقام ریاست جمهوری چی است؟ چرا اونها موضع گیری یکسان ندارند؟
دلیل اولش این است که فردی که نخست به ایشون اشاره کردید، آقای محسن رضایی، فرمانده پیشین سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، اعلام کردند که نه اینکه شکایتی ندارند، میگویند شکایت دارم اما به خاطر آنچه در خیابان‌های تهران می‌گذرد، کشت و کشتاری که راه افتاده، خشونت‌هایی که همه شاهد هستیم، ایشون صلاح دیدند که شکایت رو پس بگیرند. البته شکایت به جای خودش باقی است، ولی ایشون میگن تعقیب نمی‌کنم این شکایت رو. ولی همونجور که شما خودتون هم اشاره کردید آقای نور محمد، آقای مهندس میر حسین موسوی، نخست وزیر سابق جمهوری اسلامی و فرد اصلی در این انتخابات در برابر آقای احمدی نژاد، اوست که اهمیت دارد.
بله.
و مردم به پشتیبانی از آقای موسوی و رأیی که به او دادن به خیابان ها ریختن و در این قضیه هیچ گونه فرقی تا این لحظه که من با شما حرف میزنم رخ نداده و آقای مهندس موسوی تأکید دارد که نه تنها بازشماری آرا را نمیپذیرد،
بله،
معتقد است باید انتخابات باطل شود و مجدداً انتخابات برگزار شود.
و آقای طاهری، قبل از انتخابات همه ما میدانیم که محافل بین المللی بیشتر روی مسئله برنامه های هسته‌ای ایران تأکید میکردند و همیشه اشاره میکردند که ایران باید برنامه غنیسازی اورانیوم خود را متوقف سازد. فکر میکنید با برگزاری این انتخابات و پیش آمدن این ناآرامی ها محافل بین المللی برنامه های هسته‌ای ایران را فراموش کردند و کنار گذاشتند، یا باز هم این مسئله همچنان به اعتبار خود باقی هست؟
به هیچ وجه نه تنها کنار نگذاشتن، بلکه فشار بیشتری میارند به تهران که هرچه زودتر گفتگوهای هسته‌ای رو از سر بگیره. علتش هم این است که جهان غرب، اصولا جامعه بین‌المللی، با توجه به دشواری‌هایی که حکومت ایران هم اکنون با آن دست و گریبان است، بهترین موقع می‌داند که با دولت جمهوری اسلامی به گفتگو بنشیند و زیر فشار هم خارجی و هم فشارهایی که از داخل به دلیل انتخابات هست، این مسئله رو میکوشن تا به گونه‌ای حل و فصل کنند. اما تا این لحظه‌ای که باز من با شما حرف میزنم، دولت جمهوری اسلامی به هیچ وجه حاضر نشده بپذیره که به سر میز مذاکره برگرده. من این نکترم اضافه بکنم که اتحادیه اروپا تصمیم گرفته است در قبال پرونده هسته‌ای جمهوری اسلامی برای اولین بار بر اساس تصمیمی که همین امروز گرفته میشه، هماهنگ کنه سفارتخانه‌های عضو اتحادیه اروپا رو که در تهران مستقرن، همگی با هم و به صورت هماهنگ عمل بکنند و آقای خاویر سولانا، رئیس سیاست خارجی اتحادیه اروپا، امروز تاکید کرده که گروه ضربتی و ویژه‌ای که برای پرداختن به مسئله هسته‌ای جمهوری اسلامی نزدیک به 3 سال از تشکیل شده، با کوشش بیشتر وظیفه خودش رو دنبال میکنه، در حالی که برای نخستین بار سفارتخانه‌های اتحادیه اروپا در تهران نیز قرار است هماهنگ با هم، در کنار هم، دوشادوش هم در این زمینه عمل کنند.
گفتگوی ما را با علیرضا طاهری، تحلیلگر امور ایران، در بخش فردای رادیوی آزادی درباره بازداشت 8 نفر کارمندان ایرانی تبار سفارتخانه بریتانیا از سوی مقامات انتظامی ایران میشنیدید.
رادیوی آزادی در تلویزیونی شما
از مهوره هادبورد 13 درجه شرقی، قطب عمودی یا ورتیکال،
روی موج 12226، رمز میزان 27500،
صدای مثل بلور تازه و موسیقی با همه تابیش ها.
آزادی در ساتلیت.
حالا در مجله خبری به موضوع تاجیکستان برمیگردیم. امام علی رحمان، رئیس جمهوری تاجیکستان، در جریان بازدیدی 5 روزه‌اش از ناحیه‌های ولایت سوخت، ضمن یکی از سخنرانی‌هایش از زائرین این ولایت دعوت کرد که دوباره و سه باره به حج نروند، بلکه مبلغ حجشان را به احتیاجمندان و افرادی که از آفات طبیعی ضرر دیده‌اند خیر کنند تا آنها رنج نکشند. رئیس جمهوری تاجیکستان در جریان این بازدید در مراسم بزرگداشت از 12th سالگرد جشن وحدت در شهر خوجند شرکت کرد. معصوم محمد رجب، خبرنگار رادیوی آزادی، از خوجند گزارش می‌دهد.
رئیس جمهور تاجیکستان امام علی رحمان از زائرین امسالی تاجیک دعوت کرد بهتر است مبلغ های سفر حج خود را به عمل های خیر برای ساکنان این کشور بحران زده به خرج دهند. این پیشنهاد در ضمن سخنرانی رئیس جمهور در جلسه فعالان مقامات ولایت سغد در شهر خوجند در روز جمعه 26 ایون صدا داد. جناب رحمان گفت این عمل را به خاطر کاهش پیامدهای منفی بحران مالی جهانی و سیل و خسارات امساله که به تاجیکستان بیش از 100 میلیون سومانی ضرر آورد و وادار کرد از جامعه جهانی کمک خواهد ضرور می‌داند. آقای رحمان گفت
برداشت این تو خامین مهم میخوام با خلق تاجکستان از جمله ساکنان شرفمند ولایت سغد خلاصه به همه آنهایی که نیت زیارت خانه خدا را دارند مراجعه کرده آنها را دعوت نمایم که مبلغهای برای حج امسال نیت کرده این خود را با در نظرداشت شرایط بحرانی زمانه صرف کنند و البته بهتر است که مبلغی برای حج خصوصا حج دویون باره و سهیون باره سرک شوانده را برای کمک و ضرر دیدگان آفتهای طبیعی یتیمان و مایمان شخصان محتاج و بیسرامان آیله های کمیزاهد یا برای آباد کردن یگان گوشه وطن خرج کنند.
حج یک رکن دین اسلام و ادای آن برای آنهایی که توان و مبلغ دارند فرض حساب می‌یابد. در مراسم گذشته زیارت خانه خدا 5000 ساکنان تاجیکستان اشتراک نمودند. مبلغ سفر حج برای یک نفر زیر $3000 آمریکایی تعیین شده بود. زیر 60% ساکنان تاجیکستان بر پایه معلومات رسمی فعلا در فقر و ناداری به سر میبرند و بحران مالی زندگی آنها را مشکل تر کرده است. در همین حال دعوت رئیس جمهور در محفل های عادی و دینی سغد با واکنش های مختلف پذیرفته شد، ولی سری این موضوع مهم اسلامی ساکنان خیلی با احتیاط صحبت میکنند. روزنامه‌نگار تیلاب رسولزاده بران است که
در حقیقت اگر بینید که همسایتون ناآرام است، خشت اقربایتون ناآرام است، وطنتون ناآرام است، بالای مثلا این با همهمای و دمدمه مثلا سفرهای دوباره و سه بار تکرار و تکرار خانه خداوند را زیارت کردن، این هم به فکرم جایز نیست و واقعا اگر نفرایی که امکانی مالی دارن میخوان که مثلا دفعه دوم سوم روان، اونا مثلا در حقیقت اگر امکان داشته باشن برای آبادی یک گوشه دیار اگر مثلا سهم گذاری کنن، اینم یک بغضات خود یک نوع کار خیر است.
روزنامه‌نگار تیلاب رسولزاده صحبت میکرد، ولی یک همصحبت دیگری رادیوی آزادی که نخواست نام خود را آشکار سازد گفت این دعوت رئیس جمهور در حال صدا میدهد که سفری 5 روزه وی در ولایت سغد در هر قدم معرکه های بزرگ پیشواز و گسل، ضیافت ها و کنسرت و تنتنه های سرخراجات به همراه دارد. وی افزود
درباره حج آدم ها نیاد میکنن سال ها ده برادر بازه به خیلی کم چکل که تانه دگر همه ممکن 10 سال به ابو رفت آسمی 5 سال به ابو رفت آسمی همه مونه نشده همه رفته بیانه آدم های اسلام باخبر شده اینجا آمده وای میکنن همونش بهتر ده نغزش رفته بیان خودتون هم دازی تمام دنیا حاضر کریزیز کفتن نلاغ کم کرده سی هم انیما جایی کم کرده هم نلاغ زیاد کرده گی نلاغ فروش باشده هم نلاغ یک چیز در آوردن هم جایی کم کرده هم زیاد کرده گی باید حج رای خودش کرده این نلاغش کم کرده آدم های خیرات میکرده گی خودش داده هم میگرد انشاءالله.
یک ساکن شهر خوجند صحبت میکرد به همین طریق موضوع خیریه به ناداران و کارهای آبادانی به جای ادای حج در هر نوبت این مراسم به گونه های مورد صحبت و بحث ها در میان ساکنان عادی و مسئولین امور دین قرار می گیرد. همزمان در هر تبریکات مقامات در ایدهای اسلامی مانند به این گونه دعوت های خیر و سخاوت به جای حج به شکل نرم و پیشنهادی بیان می یابد. معصوم محمد رجب، رادیوی آزادی، خوجند.
دعوت امام علی رحمان از زائرین ولایت سغد برای خیر کردن مبلغ های حج دوباره و سه باره به احتیاجمندان و واکنش ها به این دعوت.
صدای هموطن برنامه است از حیات مهاجران تاجیک در کشورهای خارجی. این برنامه از حیات مهاجران کاری در کشورهای گوناگون مطالب پیشکش می کند و با شخصیت های معروف تاجیک در بیرون از تاجیکستان و گفتگو می نشیند.
صدای هموطن در ساعت دیگری برنامه های ما پخش می شود. در روزهای جشن وحدت تحت عنوان شطرنج ضد مواد مخدر در شهرک غرم یک مسابقه منطقوی برگزار شد. در این مسابقه بیش از 30 نفر شطرنج بازان بهترین منطقه رشت شرکت کردند. این مسابقه 3 روز دوام کرد و در آن نورعلی قربانوف مقام اول را به دست آورد. درباره این مسابقه منطقوی محمود شادی خبرنگار رادیوی آزادی در منطقه رشت گزارش می‌دهد.
تحت عنوان شاهماد ضد مواد مخدر در شهرک غرم یک مسابقه منطقوی آید به این نوع ورزش دایر گردید. جورجان ذوالفقاروف مسئول بخش جوانان ورزش و سیاحی حکومت ناحیه رشت به رادیوی آزادی گفت این سبقت بخشیده به روز وحدت ملی و روز جهانی مبارزه ضد نشه‌مندی که همساله 26 میلیون تجلیل می شود برگزار شده است. این مسئول بخش جوانان همچنین گفت هرچند دوام 6 ماه اخیر در بیمارخانه مرکزی رشت مبتلایان مرض نشه‌مندی به قید گرفته نشدند، اما متاسفانه گرفتاران این بیماری و مشاهده می رسند. او افزود
مخصوص در بین جوانان ما تشویقات میبریم، صحبت ها میکردیم و باسته چنین مسابقه ها ما جوانان را جلب نمونده، یعنی که چنین مسابقه های شوق و تشکیل نمونده، ما به جوانان میفهمیم که چگونه این مصیبت های نخوش دارد و وابسته به همین امروز ما یک با دستگیری مقامات محلی حکومت دولتی ناحیه یک مسابقه شوق تشکیل نمودیم و غالبان با تفاهای خاطرهای و احترامهای بخش جوانان و اجلاسهای سفر دنده شد. بعد میخواستم که امروز میسازم که اهمیان میسازم که جوانان منطقه ما افرادی نشکنند، افرادی که همین مواد مخدر دست بزنند هستند. خوشبختانه ما رسما به قید گرفته نشده است در بیمارخانه مرکزی، همچون نشکنند این سال یک نفر در شش ماه اول به قید رسما به قید گرفته نشده است، اما هم متاسفانه هستند و چنین نفران. و البته وظیفه ما هم کمیسیا و هم بخش جوانان ورزش و سیاحی از آن عبارت است که ما چه با تمام امکانیاتهای استفاده برده صدیروی این رفتار نامطلوبی بین جوانان را پیشگیری نماییم.
در همین حال آرتور آدینایف استاد فن شطرنج در مکتب ورزشی رشت از برگزاری سبقت مذکور خوش استقبال نمود. وی گفت هرچند وضع شما در این وادی بهبودی ها می خواهد، اما چنین مسابقات در جلب جوانان به ورزش مساعدت خواهد کرد. و افزود در حالی که مواد مخدر و نشه‌مندی و نشه‌جلابی جامعه را به تشویش آورده است، همین شهامت است که آدم را ساعت ها سری تخته مشغول و از کارهای ناخوب دور می سازد.
شهامت اساسا این بازی قدیمه است، این بازی خیلی شهامت است و اصلا این با شوری سونا این آیت فایده خوب دارد. فهمیش سیرکی شروکی انسان از این مختلف ممکن است.
و اما سبقت بیش از 30 نفر شطرنج باز در رشت با پیروزی نورعلی قربانوف یک ساکن این ناحیه انجام یافت. هرچند بسیاری از تماشابینان و هواداران شطرنج با پیروزی شاهماد باز مصنوی استایف از ناحیه تاجیک‌آباد تخمین می‌زنند، اما او در بازی نهایی شهد مغلوبیت را چشید. این هم در حالی است که در ناحیه دیگر این وادی بتول تای دو روز اخیر بخشیده به 12 سالگرد روز وحدت مسابقه جمهوری عربی آید به گوشتی ملی برای صاحب شدن با قهرمان تاجیکستان در وزن‌های مختلف ادامه دارد. محمود شادی، رادیوی آزادی، رشت.
مسابقه منطقوی شطرنج در رشت در رابطه با روزی وحدت.
اندیشه و نظر خود را به رادیوی آزادی ارسال نمایید. ایمیل ما tajik@rfrl.org.
و حالا در برنامه من می رویم به بدخشان. در شهر خاروق مرکز این ولایت شاعر در گفتگو با همکار ما میرزا جلال شاه جمال شکوه کرده است که مقامات محلی به عریضه وی توجه نکرده اند و می گوید منزل وی و همسایگانش در ساحه خطر سرنگونی درختان عرعر یا سفیدار قرار دارد و هر لحظه خانه های آنها می تواند به خرابه مبدل شود. گوش دهیم به این گزارش.
آهل خانواده شوهرم ورند رو بیدر خلوغ چند ماه بوز زیر خطر بسر میبرند، اما با منزل شوهر نه سیل و سنگچرخ و اوبخیزی بلکه خطر افتادن درختون کنسول ارار که برداشتنشون از جانب مؤسسه منزلی کمونالی به سبب اوی گونوگو به تاخیر افتاده است تهدید میکند. یک ماه قبل درخت ارار باعث فروریزی بوم کتوق خانه شوهر شده، بنابر تصادف خوشبختانه کسی ضرر ندیده است، اما طی این مدت تلاشهای شوهر برای برداشتن دو تن درخت ارار که خطر افتادنشون بالای منزل ار لحظه وجود دارد نتیجه نداده است و اخیرا مؤسسه کمونال درختان را مول شوهر و بریدنشون را کور مالک اعلان کرده است. انور اندرابی میگوید
هنوز 4 سال 5 سال پیش ما خطر احساس میکردیم، چون که این درخت ها یکیش بالای خانه همسایه من توتشایب غلطیده بود که خانه او را خراب کرد، آمده بودن دیدن نمیدونم که چه چاره دیدن، اما همسایه خودشان میگفتن که همین درخت ها به خانه های ما خطر دارن. این شاید حالا میشد که این ریشه یک تشام از زیر خانه ما، ما عریضان پیشتر پیشنهاد کرده بودیم، پیشگویی کردیم که همه آدس ها میشن، خواهش کردیم که اینا رو بگردانن، ما ننوشتیم که اینا رو به نام ما بنویسن که از ما باشن، ما گفتیم که اینا مال حکومت هم، فقط حکومت خودش باید چاره گردانیدن اینا رو ببیند.
اما شویر علی رغم دشوار او اجتماعی و نراحتی زندگی شهر محبوب عشق و زیبایی رو با شعر او نو به نو ترنم میکند. شویر گفت
روبکن ما اصلا از نایه ایشکاشم از قشلاق اندراب به یک امید آمدیم به شهر خارق که مرکز ولایت ماست، که ما در ایجا بتانیم ایره همچون شهر یا خانه امید آینده خودمون میبینیم. مادامی که از مقامات شهرداری باز میبینیم که اونا بپروان نسبت ما، ما خفه میشیم، حتی ملال میشیم. در وصف خارق حتی شعر نوشتم که در خارق زندگی میکنم که در نگاه تو صمیمیت پاکان بینم، در رخت نازکی جنت رضوان بینم، در کنار تو فراغت بودم پیوسته، اخترم را ببرد خرم و تابان بینم، چار کوهند نگهبان تو چون چار حصار، من تو را همدم پیران کوهستان بینم، چشم امید و تو دوخته از چار طرف بینم، از چشمه امید بدخشان بینم. ما خارق چشمه امید بدخشان میبینیم. حکومت شاید که تا و اندازه قدرت نداشته باشد که این مشکلات مردم آسان بکند، اما ما امید داریم، چون که ما حکومت شهر همچون پشتبان ساکنان خودش میبینیم. مادامی که از طرف حکومت، از طرف شهرداری این خنگ نظری را میبینیم، ما هم ناامید میشیم، نه فقط ما، دیگران، نه فقط ما احساس صاحب احساس هستیم.
خطر سرنگونی درختان ارار و امکانی به خرابه مبدل شدن چند خانه در خروغ در گزارشی همکاری ما میرزا جلال شاه جمال. شنوندگان گرامی با ما باشید، بعد از پاره موسیقی برنامه صدای هموطن پخش می شود.
چشمی پلکیم شب همه